بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد وآله محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به تغذیه و غذا خوردن و غذاهایی که مجوز اون از پیامبر و ائمه صادر شده است. صحبت الان راجع به برنج هست. مصرف کردن برنج در روایات مدح شده است و خیلی مد شده، تعریف شده. حالا امروز صحبت راجع به غذاهایی است که با برنج درست میشه، غذاهای انواع غذاهایی که با برنج و مجوزش صادر شده. یکی از این غذاها که درمان هم هست، برنج با روغن پی، یعنی به برنج روغن پی اضافه کنم. داستانی دارد، به چند طریق نقل شده و اون این است که یه مردی نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه آمد و عرض کرد ان ابنتی قد ذبلت، دخترم پژمرده شده و به هل بطن مبتلا به اسهال است، سال شدید بهش میگن بطن. امام فرمود ما یمنعک من الارض الشح، چی چیزی شما را منع میکنه از برنج و پی؟ خذ حجارن اربعن او خمسن، چهار تا یا پنج تا سنگ بگیر و طرحها تحت النار، این سنگارا روی آتش، زیر دیگ روی آتش قرار بده. واجعل الارض فی القدر، برنج رو توی دیگ قرار بده، توی قابلمه قرار بده. و اطبخه حتی یدرک، او را بپز تا این که پخته بشه و برسه. و خود شحم کلا طریان، پی قلوه پی را بگیر تازه نکنه. فاذا بلغ الارض، وقتی برنج پخته شد، فطرح الشحم فی قصعه، شحم و قلوه پی را در یک ظرف قرار بده. مع الحجار، با اون چهار تا پنج تا سنگی که خیلی داغ شده روی آتش بوده. و کب علیه قصعت اخرى، یه ظرف دیگری هم روی اون ظرف قرار بده، او را بپوشون. ثم حرکها شدیدن، این را محکم تکان بده. فضبطها، محکم هم ببند. کی لا یخرج بخارهو، تا اندازه ای که بخار این قلوپی بیرون نیاد. فیدادا به شعب، وقتی قلوپی آب شد، فجعلو فی الارض، او را در برنج قرار بده. ثم تحسه، به شکل سوپ، یعنی برنج وقتی میپزی باید زیاد بپزی، به شکل سوپ در بیاد. این روغن را برید، باید مقدار معتدنبه هم باشه. روغن، این روغن همون روغن قلوه پی را روی برنج بریز و او را بخور به شکل سوپ. ثم تحسه یعنی به شکل سوپ مصرف کن. این غذایی است که مجوز صادر شده، برنج با روغن قلوه پی، و این به عنوان یک دارو و درمان اسهال شدید. در این داستان امام این خداروند را ذکر میکند. معلوم میشه که این اسهال جوری بوده که درمانی نداشت، تا جایی که این دکتر پژمرده شد، مزمن بوده مدت طولانی و درمانی نداشت. و این درمان حالتهای سختشه، اسهالش که درمانی ندارد.
حضور ایمت داری دیگه می روید از اکثر هم دختر و دو سالی اسهالی شدید می شن اسهالی پسران، خب بله همین هم شاید دختر زید کرده.
بله، خب حالا این داستانی بوده، بالاخره دخترش اینجور بیمار بوده و مبتلا شده. این احتمالم داره که این اسهال سختی بوده، مانند بیماری کلیرا باشه. این درمانی که امام ذکر میکنه درمان اسهال سخت که بیماری کلیرا، اگر بشناسید بیماری کلیرا، هم به مادر فارسی چی بگن، همون وبا، شاید وبا بوده و اسهال سختی بوده و این درمانشه. بنابراین این که فرماید قل و پی و پی گاو و قل و پی در روایت مدح شده، علتش این است که درمان است و درمان حالت سخت و بیماری های سخت مانند وبای کلرا که دیزانتری هم بهش میگن. این اولین غذایی که با برنج درست میشه. غذای دومی که با برنج درست میشه برنج خشک آسیاب شده است. روایت داریم عن خالد بن النجيح قال شكوت الى ابي عبد الله عليه السلام وجع بطني، به امام صادق شکایت کردم از شکم درد. فقال خذ الارض، امام فرمود برنج را بگیر، فاغسله را بشور، ثم جففه في الظل و را در سایه خوش کن، ثم رضه، سپس او را بکوب، یعنی نرم نشه، هارد نشه، رضه، و خود منه نیمکوبش کنید، و خود منه وزن راحت، از او به اندازه یک کف، فی کل غدات صبح ناشتا. و در یه روایت فرماید تقلیه قلیلا، او را تفت میدی، اندکی او را تفت بده، وزن اوقیت، اندازه یه اوقیه که 212 گرم، و اشرب و هر را بخور. خیلی خوب، این هم به این شکل و به این نحو درست کردن قابل استفاده است و مفید است و برای شکم درد مفیده. و این است که باید شسته بشه و زرن خوش بشه در سایه و او را نیمکوب کنند و تفت بدن و مصرف کنند. سومین غذایی که با برنج درست میشه برنج با سماق هست. از حمران نقش کان بی ابی عبدالله علیه السلام وجع البطن، خود امام مبتلا به شکم درد بود. فامر ان یطبخ له الارز، امر فرمود که برای او برنج بپزند. و یجعل علیه السماق، روی او سماق هم قرار بدن. فاکل فبرع، امام هم این را خورد و خوب شد. البته روایات دیگر نشون میده که بیماری امام اسهال بوده، اسهال شدید، و شاید هم این درمان اسهال است. معروفه سماق درمان اسهال، سماق اینجوری خود برنج و سماق، این دوتا درمان اسهال است. حالا جا و جا البط، بیماری شکم درد می‌فرماید. چهارمین غذایی که با برنج می‌شود درست کرد سوب برنج است. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده قال مرضت سنتین او اکثر، دو سال بیمار شدم یا بیشتر. فالهمنی الله الارض، خداوند به من الهام کرد که از برنج استفاده کنم. فامرت به، امر کردم، فغسله، شسته شده، شستند و جففه، خشک کردن. ثم اشم النار، یه اندازه‌ای تفت دادن. و طحن آسیاب کردن. فجعل بعضه صفوفاً و بعضه حسوان. اینا دو قسمت کردم. یه قسمتش همونجوری خشک مصرف کردم، یه قسمتش هم تبدیل کردیم به سوب. حسو یعنی سوب، به سوب تبدیل کردیم. این چهارمی بود. پس یکی از غذاهایی که با برنج درست میشه سوب است، سوب برنج است. پنجمین غذایی که روایات ذکر میکنه سویق برنج. از امام صادق صلوات الله و سلام نقل شده که میفرماید مرضت مرضا شدیدا، خودم بیمار شدم، بیماری سخت. فاصابنی بطن، مبتلا به اسهال شدم. فذهب جسمی، بدنم آب شد. فامرت به ارز، امر کردم برنج. فقولی تفت دادن، ثم جعلته سویقا، سپس او را سویق تبدیل کردم به سویق. فکنت آخذه، بعد او را مصرف میکردم. فرجع الی جسمی، بدنم به حالت قبلی برگشت. این روایت راجع به سویق برنج. یه مشکلی در این روایت هست. در باره سویق ما گفتیم این است که باید آسیاب بشه، آرد برنج یا آرد گندم یا آرد جو تفت بدن، تبدیل میشه به سویق. سویق. ولی اینجا میفرماید اول فامرت به ارزن فقلی، اول تفت دادن، همون برنج درسته را تفت دادن، سپس او را تبدیل کردن به سویق. ثم جعلته سویقا. پس این احتمال داره که اون روش سنیا در درست کردن سویق این است که گندم را تف میدن، درسته گندم و جو را درسته تف میدن، بعد آرد میکنن. این احتمال هم داره. بله، شاید این اختصاص به برنج دارن یا بنای دیگری داره. این است که حالا او را تف دادن، بعد او را تبدیل کردن به سویق، یعنی کارهایی که روی سویق انجام میدن منم دوباره انجام دادم. آسیاب کردم و مثلا تفت دادم مجددن تا تبدیل شد به سویق. امام نف اگر هدف فقط آرد کردم بود، خب امام گفت که تفت دادم و آرد کردم، ولی اینه نفرمود، میفرماید تفت دادن و بعد من هم اون را تبدیل کردم به سویق، یعنی کارهایی که روی سویق انجام میشه روی اون انجام دادم. این راجع به پنجمین قضایی که قضای برنجیست. مفید باشه برای. البته برای. ششمین غذایی که با برنج درست میشه نان برنجیست. بله، البته امروزه نان برنجی متداول نیست، رایج نیست، ولی روایات او را مدح میکند و میفرمایند که این یه امتیازی داره که غذای دیگری امتیاز را ندارند. اون ماندگاریش در شکم یه روز کامل حداقل در شکم باقی میماند. بله، یه روز صبح تا شب میماند. روایت داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید لیس یبقا فی الجوف، چیزی در درون باقی نمیماند از صبح تا شب، من غدوتین الى اللیل الا خبز الارض، فقط نان برنجی این خاصیت دارد که شب تا صبح باقی میماند. بنابراین بله، این نان برنجیست، ماندگاری زیاد دارد. اینه که اسهال دارن، نان برنجی برای اونها مفید است، چون به زودی از شکم خارج نمیشه. دو تا فایده داره. فایده اولش برای انسانهای لاغر و مبتلا به سل، اینایی که لاغر، شدید لاغر هستن، بهشون مسلول هم میگن. خب فرمان روایت داریم، صحیح سند هم هست، از امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید ما دخل جوف المسلول شیئون انفع من خبز الارض، وارد درون آدم لاغر چیزی بهتر از نان برنجی نیست. این نفع اولش، منفعت اولش. منفعت دومش این است که برای کسی که اسهال داره مفیده، اسهال شدید. بله، روایت داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید اطعم المبطون خبز الارض، کسی است که اسهال دارد و اسهال شدید دارد نان برنجی بدهید. فما دخل جوف المبطون شیعون هم فهمن وارد درون کسی که اسهال دارد اسهال شدید دارد بهتر از بنان برنجی نیست. اما انهو ید بغل معده این نان برنجی معده را دباغی میکند و یسل دا اسلا بیماری را از بدن خارج میکند، خارج کرده نیست. این راجع به برنج. بحث بعدی از غذاهای گیاهی روغن زیتون هست که در عربی ازش به زیت میگن، زیت زیتون هم میگن. روغن زیتون روی او تأکید شده و او را به عنوان ادام یا خورشت روایات ما معرفی میکنه و مطرح میکنه، یعنی چیزی که با نان خورده میشه. این به عنوان خورشت و با نان ادام، در عربی ادام، به عنوان ادام، ادام چیزی که با نان میخورن، خود نان بهش میگن طعام و این به خورشت میگن ادام. در قدیم روغن زیتون به اینکه خورش معروف بوده، خورشت است، مردم او را با نون میخوردن، نون را در او قرار میدادند و میخوردن، مصرف میکردن. بله، و این هم براشون کفایت میکنه به عنوان یک غذای کامل. خیلی خوب، روایتی هم، روایت متعدد داریم که این روغن زیتون قوت پیامبر بوده. بله، انه کان قوت رسول الله الشعیر، قوت پیامبر جو بود و حلواه التمر، حلوای پیامبر و شیرینی پیامبر خرما بود و ادامه او از زیت خورشت پیامبر هم روغن زیتون بود. امروزه از روغن زیتون استفاده میشه ولی به عنوان یه روغن، چیزای دیگر با او سرخ میکنن یا روغن زیتون به غذا اضافه میشه به عنوان یه روغنی که غذا را چرب میکنه. به عنوان یک خورشت امروز بانان خورده میشه، فقط در بعضی کشورها نیست، حالا در کشورهای دیگه ممکنه این استفاده میشه. حالا یه حالین روغن زیتون خیلی مدح شده، ضرری هم نداره، چربی خون را هم زیاد نمیکنه، کلسترول را زیاد نمیکنه. روایت داریم از پیامبر که میفرماید کل زیت، روغن زیتون را بخورید، ودهنو به، و خود را با اون چرب کنید و بمالید. فانه من شجره مبارکه، زیرا روغن زیتون از یک درخت مبارکی است. درخت زیتون در قرآن هم به این معنا اشاره شده است، شجره زیتونه مبارکه لا شرقیه ولا تنبت بالدهن وصبغا للآكلين. هم روغن، یعنی روغن مالی، دهن، روغن برای روغن مالی، و صبغ، صبغ یعنی خورشت، هم خورشت است هم برای روغن مالی و مالیدن روغن به بدن. در روایت دیگر می‌فرماید از زیت و دهن الابرار، روغن زیتون روغن نیکان است و ادام الاخیار، خورشت خیرین، آدم های مؤمن، بور کفیه مقبلن. در اولش مبارک است و مبارک شده است و بور کفیه مدبرن، در آخرش هم مبارک است. انغمس فی القدسی مرتین، در قدس دوبار روتور شده است. حالا این معانیش معانی خیلی جرفی داره. به چه معنا که در قدس دوبار غوتور شده است؟ اما این که می‌فرماید در اولش مبارک است و در آخرش هم مبارک است، بور کفیه مقبلن، یعنی در اول، در اول، اولی که این زیتون میرسه مبارک است، آخرش هم اگر روی درخت بمانه و خوب برسه، خیلی هم برسه، اون زمان هم مبارک است. برخلاف میوه‌ها، میوه‌ها می‌فرماید در اولش بخورید، آخرش نخورید. اولش برکت داره و نفع داره، ولی در آخرش میوه‌ها در آخر کار وقتی زیاد روی درخت بماند، آخر کار، آخر فصلشو نخورید. اولش خوبه، آخرش خوب نیست. ولی زیتون اینجوری نیست، هم اولش خوبه هم آخرش خوبه، مقبلا در ابتدای کار مبارک است و در او برکت است و نفع است و بورک فیه مدبران، در انتهای فصلش هم مبارک است، در ابتدای فصلش مبارک است، در انتهای فصلش هم فرقی نمی کنه، مرور زمان او را تغییر نمی ده، عوض نمی کنه نفعش. بله؟ بله. خب حالا روغن، یعنی روغنی که در اول فصل میگیرن و روغنی که در آخر فصل میگیرن یک، نه خود روغن، یعنی کهنش ما هم بفهمید، نه چون خود روغن، خود روغن اقبال و ادبار نداره، چیزی که اقبال و ادبار شروع و انتها داره خود میوشه. بور که فیه مقبلن، اونی که اقبال داره، شروع داره و انتها داره، فصل اول فصل داره و آخر فصل داره، و این مبارک است و روغنی که از زیتون اول فصل میگیرند این مبارک است، روغنی که در آخر فصل از زیتون آخر فصل هم میگیرند اونم مبارک. خیلی خوب، حضرت امیر میفرماید ادهنو به زیت خود را با روغن زیتون چرم کنید و اعتدمو به و او را بخورید به عنوان خورشت اعدام و آنان بخورید. فانه دهنت الاخیار، این روغن برای روغن مالی، روغن اخیار است، مؤمنان است، و اعدام المصطفین، خورشت برگزیدگان است. سبحت فی القدس مرتين، شنا کرده در قدس دو مرتبه. سبحت اگر بخونیم یعنی شنا، سبحه به معنی شنا، روایت قبلی میگه غوطه‌ور شده در قدس دو مرتبه. اینجا میفرمای سبحت، شنا کرده در قدس دو مرتبه. قدس یعنی پاکی، دو مرتبه در پاکی غوطه‌ور شده، دو بار در پاکی و در پاک کننده شنا کرده. بورکت مقبله، در ابتدای فصل مبارک است، و بورکت مدبره در آخر فصل هم مبارک است. لا یضر مع هادا، هیچ ضرری برای هیچ بیماری هم ندارد. علی حال حالا می فرماید قدس، عرض کردم به معنای پاکی و پاک کننده است، دوبار در پاکی و در پاک کننده غوطه‌ور شده یا شنا کرده، این کنایه از شدت پاکیشه، یعنی هیچ ضرری نداره، هیچ چیزی که مضر باشه که غیر پاک باشه نداره. بله، هیچ ضرری ندارد و بدن را هم پاک میکند، از مضرات پاک میکند، از آلودگی ها و عفونت ها و امثال اینا پاک میکند. خیلی خوب، البته حالا این پاک کنندگیش از چی هست؟ از روایات استفاده میشه این پاک کنندگیش از میکروب و ویروس و شیطان است، شیطان کش است یا شیطان انتی باکتریال است، دور میکنه میکروب ها را، دور میکنه، که روایات ما ازش به شیطان تعبیر مو. در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرمود یا علی کل زیت، روغن بخور، روغن زیتون بخور، ودهن بهی و خود را با اون بمال. فانه من اکل زیت زیرا، کسی که روغن زیتون میخوره و ادهن بهی و با روغن زیتون خود را میمالد، لم یقربه الشیطان، شیطان نزدیکش نمیشه، یعنی میکروب و ویروس نزدیکش نمی یقربه الشیطان 40 یوما، به مدت 40 روز نزدیک او نمیشه. پس پاکی و پاک کنندگیش معلوم شده، یکی از پاکیش و پاک کنندگیش این است که شیطان یعنی میکروب و ویروس را دور میکند. این خاصیت روغن زیتون هست و به عنوان یک غذا و یک خورشت در روایت ما مطرح است، غذای ساده و خوب و مفید و غذای پیامبران هم هست. غذای بعدی، غذای گیاهی بعدی سرکه است، البته امروز سرکه به عنوان خورشت و چیزی که با نان خورده میشه معروف نیست، بلکه معروف است به این است که اشتها را باز میکنم به عنوان یک مثلا ترشی با بعضی سبزیجات زمینه بهش میشه و تبدیلش میکنم به ترشی، اینجوری استفاده میشه. بله این اشتها آور است، به عنوان اشتها آور و چاشنی غذا استفاده میشه. ولی در قدیم سرکه به عنوان یک خورش مطرح است و به عنوان چیزی است که با نان خورده میشه. بله در زمان پیامبر با نان، به تنهایی با نان خورده میشه و چیز دیگری هم براه او خورده نمیشه. بله پیامبر و امام روی این مسئله تاکید دارن، روی این نوع غذا تاکید دارن و روایات ما در این زمینه متواتر است، یعنی به حد قطع و یقین رسیده در مدحش و مد کردن سرکه به طور کلی، چه این غذا یعنی نان و سرکه، چه مد کردن خوردن سرکه به طور کلی، چه با نان چه بدون نان. خیلی خوب، حالا امروز آیا میتوان مردم را به این غذاهای ساده و سالم و مفید برگردوند؟ میتوان مردمی که عادت، خیلی کار سختی است، چون مردم عادت کردن به این غذاهای رنگارنگ، حالا اینها را بخواییم برگردونیم به این غذاهای ساده و اصلی و مفید، کار سخت، بسی سخت. هرچند هم مردم ضرر این غذاهای امروزی را دانستند و زیاد شدن بیماری ها بر اثر این غذاها و انواع بیماری ها، سکته قلبی، چربی خون و نمیدونم سکته مغزی و امثال اینها، مرگ ناگهانی، با توجه به این است که این مسائل زیاد شده و میدونن علتش و این قضاها در این مسائل و در این بیماری ها سهمی دارد، ولی کندن مردم از این عادت ها و برگردوندن اونها به عادت های خوب و روش های خوب کاری بسی سخت، نیاز به فرهنگ سازی دارد. بله باید این مسائل معرفی بشه، مطرح بشه، مضرات قضاهای امروزی هم مطرح بشه. علی حال پیامبر می فرماید در مقام تشویق دیگران به این نوع قضا، می فرماید نعم الادام الخل، بهترین خورشت، و چقدر خوب است این خورشت، کدوم سرکه است، نعم الادام الخل، ما اقفر بیتون فیه خل، خانه ای که در او سرکه هست او خانه فقیر نمیشه، تهیدست نمیشه، فقیر نمیشه. خیلی خوب، باید اینجور قضا استفاده بشه، به مردم به او عادت کنن. دوتا منفعت داره، یکی منفعت بهداشتی و در ارتباط با سلامتی است و یکی هم منفعت اقتصادی هم داره، منفعت اقتصادی هم داره. این صرفاً یک تشویق، شاید کسی فکر کنه که پیامبر فرماید سرکه بخورید خورشتتون سرکه باشه، این یک تشویقی است برای صرفه‌جویی و تحمل فقر است. نه اینجوری نیست، این به خاطر سلامتی و به خاطر هم اقتصاد و هم سلامتی هر دو، و بیشتر به خاطر سلامتی است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود کان احب الاسباغ الى رسول الله الخل، بهترین خورشتان از پیامبر سرکه است. ببین این مسئله تقدیم است، دوست داشتن است، و پیامبر چیزی را دوست دارد که نفع دارد و چیزی که ضرر دارد دوست ندارد. نتیجه این است که بله این است که سرکه بایستی با نان به عنوان خورش و به تنهایی خورده میشه، غذای سبک و نافع و مجزی و کافی است. در مرحله دوم خود سرکه فی نفسه، حالا کار نداریم به عنوان خورش مصرف میشه، خود سرکه به خود به خود مفیده، در حد فی حد نفسه مفیده، فواید زیادی داره، اصلا بودنش در سفره مفیده، سرکه بودنش در سفره مفیده. روایتی داریم از پیامبر که می فرماید ان الله و ملائکته، خدا و فرشتگانش، یصلون علی خوان علیه خل و ملح، اینا صلوات می فرستن روی سفره ایست که روی اون نمک است و سرکه است. خیلی روایت مهمی است، ان الله و ملائکته یصلون روی اون سفره صلوات می فرستن و خدا و ملائک و ملائک روی اون سفره. بله، همین فضل کافی است، همین مدح کافی، همین که انسان در سفره سرکه باشد، خدا بر اون شخص صلوات می فرسته، خدا بر اهل اون سفره صلوات می فرسته. مراد از سفره خود نائلون سفره نیست، مراد اهلش که دور اون سفره است. خیلی خوب، همین قد در بیان منافعش، بودنش در سفره منفعت داره. این بودنش در سفره سبب میشه که خداوند رحمتی بفرسته و بعد درود بفرسته به صاحب اون سفره و کسی که روی اون سفره می نشیند. بله، و اما فواید سرکه، یکی از فوایدش این است که مره را میشکنه. مره این صفرا و سودا، به خصوص صفرا، چون صفرا تیزی داره، تندی داره و ضررهای زیادی داره اگر زیاد بشه، غلبه کنه. سرکه این تیزی این صفرا را میشکنه. کلن صفرا و سودا هر دو، چرا؟ به جهت این که سرکه اسید است و صفرا و سودا مره. مره یعنی قاعد و باز. بله، قاعد و باز هست، باز میگن. بله، اسید و باز وقتی جمع میشن تبدیل میشن به آب و نمک، یعنی هم دیگر را مهار میکنن. یعنی این سرکه ای که مصرف میکنه صفرا را مهار میکنه، غلبه صفرا را مهار میکنه، زیرا این مقدار زائدش و مقدار غلبش را تبدیل به آب نمک میکنه، مهارش میکنه. این اولین فایدهشه. فایده دوم این است که میفرماید قلب را زنده میکنه. خب وقتی مره ها را، صفرا و سودا را مهار میکند، این سبب میشه که قلب زنده بشه. حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید نعم الادام الخل، بهترین خورش. چقدر خوب است این خورشت سرکه که سرکه باشد. یک سر المره، مره را میشکند، مهار میکند. و یحیی القلب، قلب را زنده میکند. خیلی خوب، شاید از این روایت استفاده میشه که علت زنده شدن قلب مهار کردن صفرا و سودا، شکستن تندی و تیزی صفرا و سوداست. خیلی خوب، بعید هم نیست راقرونی که مره را میشکند و مهار میکند برای قلب هم مفید است، مانند سرکه، مانند استفاده از ملین. در یه روایت دیگر فهم یکسر المرار، مره را، مره ها جمع در عربی یعنی ستا، صفرا و سودا و حمرا، سرخ، مره سرخ هم داریم. سومین فایدهش این است که تاریکی قلب را رفع میکنه، سنگینی و تاریکی. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، الخل ینیر القلب، سرکه قلب را روشن میکند. خب این معناش این است که شاید معناش قلب باطنی است، نه این قلب عضو است. روشن میکنه، یعنی نورانی میکنه، باز میکنه، ذهن را باز میکنه، نورانی میکنه. مراد شاید قلب عضو نباشه. چهارمین فایدهش این است که عقل را تقویت میکند. در روایت، در چند روایت وارد شده، بعضی هاش هم صحیح سند است و معتبر است، الخلو یشد العقل، سرکه عقل را تقویت میکند، قدرت درک را تقویت میکند. پنجمین فایده سرکه این است که شهوت زنا و زنا را کم میکند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله، فرمان الاصطباغ بالخل يعني خوردن خل سرکه بعنوان خورشت يقطع شهوت الزنا شهوت حرام شهوت الزنا را قطع میکنن. بله بعضی ها میان مراجعه میکنن میگه مثلا پسرم جوان است و بیدین است و نماز نمیخونه و کارهای دیگه انجام میده، من بهش میگم سرکه بهش بده. سرکه این شهوت گناه شهوت زنا را کم میکنه. خیلی خوب، البته به عنوان قضا به عنوان ادام و خورش. ششمین فایده سرکه این است که سرکه خمر، البته به خصوص سرکه که تبدیل میشه به خمر بعد تبدیل به سرکه میشه، این برای لثه مفیده. در روایت صحیح سند از امام صادق صلی الله علیه و سلم فرمود خل الخمر یشد اللثه، سرکه خمر لثه را تقویت میکند. یشد یعنی تقویت، چون لثه سست لثه بیمار، لثه سفت و محکم، لثه سالم، لثه سست منجر به لق شدن دندان هاست، ولی لثه سفت دندان ها را تقویت میکند. هفتمین فایده سرکه این است که برای دهان، برای کل دهان مفیده. روایت معتبر داریم از امام صادق صلی الله علیه و سلم انه ذکر عنده خل الخمر، نزد امام از سرکه خمر صحبت شده، ذکر کردن سرکه خمر را. امام فرمود یقتل دواب البط، انگل های شکم را میکشد، و یشد الفم دهان را تقویت کند. هشتمین فایده که همون کشتن انگل های شکم، کرم شکم، در روایت صحیح السند از امام صادق صلوات الله و سلامه خل الخمری یشد اللثه، سرکه خمر لثه را تقویت میکنه، و یقتل دواب البط، انگل های شکم را میکشد، و یشد العقل، عقل را و قوت درک را تقویت میکند. نهمین فایده این است که کل انگل های بدن را میکشد. روایت داریم از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرماید علیک بخل الخمر، از خل سرکه خمر استفاده کنید. فغتمس فیه، در اون غوطه‌ور شو، شنا کن. فانه لا یبقا فی جوفک دابه الا قتلها، زیرا هیچ انگلی هیچ جنبندهی در درونت باقی نمیماند مگر اینکه او را بکشد. خیلی خوب، حالا یه توصیه‌ای هم در آخر کار داریم و اون این است که سرکه خمر به این شکل درست میشه. انگور مثلا، انگور اگر انگور از انگور بخوان درست کنن، انگور را آبش میگیرن و اجازه بدن بله بجوشه، انگور این آب انگور اجازه بدن بجوشه، وقتی میجوشه تبدیل به خمر میشه، زیر و رو میشه، یعنی این مواد از ته میاد رو، موادش میاد رو. بعد اینا یه مدتی بگذارن که زارن 90 روز است، خود به خود تبدیل به سرکه میشه، یعنی اون موادی که الان رفته رو میاد پایین. بله به این شکل روایت سفارش میکنه سرکه را اینجوری درست کنید، اول اجازه بدید تبدیل بشه به خمر، بعد تبدیل بشه به سرکه. به همین جهت میگن خل الخمر، سرکه خمر. اینجوری نیست که این آب انگور کاری کنن که مستقیما تبدیل به سرکه بشه، این فایده نداره. باید اجازه بدن اول تبدیل به خمر بشه، بعد تبدیل به سرکه بشه. روایت داری میفرماد کل خل الخمر، سرکه خمر را بخور. ما فسده، اونی که خود به خود تبدیل به سرکه بشه. ولا تأکلوا ما افسدتموه انتم، ولی اون سرکه که خودتون کاری کردی تبدیل به سرکه بشه اینو نخورید. نهی دارم لا تأکلوا، سرکه ای که بالاخره مواد شیمیایی مواد دیگر بهش اضافه شده و فورا تبدیل شده به سرکه، خود به خود سرکه نشده، اینا امام میفرماید نخورید. لا تأکلوا، نخورید یعنی ضرر داره، نه فقط نفع نداره، یعنی ضرر هم داره. پس این سرکه های بازار و این سرکه های شرکتی نه فقط نفع نداره بلکه ضرر هم داره. اگر ما میبینیم بعد این طب سنتی ها میگن سرکه برای قلب ضرر داره، منظورش سرکه بازار است. ولی اگر سرکه طبیعی باشه و اجازه بدن خود به خود تبدیل به سرکه بشه، این همونی که نفع داره، همونی که قلب را زنده میکنه، همونی که فواید دیگری که مره ها را میشکره. خیلی خوب. البته شاید بعد از آنی که سرکه تبدیل شده به خمر، حالا یک کاری کنن که تبدیل بشه به سرکه، شاید اینم خوب باشه. یه ماده ای بهش اضافه کنن، یه سرکه کهنه بهش اضافه کنن، یا نمکی چیزی بهش اضافه کنن، تبدیل بشه این خمر به سرکه شاید. ولی بهترش این است که مفسده، یعنی خود به خود تبدیل به سرکه بشه، نه اینکه شما کاری بکنید. نما افسدتمو انتم، روایت دیگر میفرماید اینی که خودتون تبدیلش کردی به سرکه اینه نخورید، اونی که خود به خود تبدیل به سرکه شده اون را بخورید. صلی الله علی محمد و آله.